جوان.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا دست. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
ای بابا خسته شده اینقدر که گشت
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
حسی هم باشه
فقط ما هم مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم او برکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چایساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
یک آپارتمان دو خوابه یک خودرو یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول یادت باشه حتما برنده‌ای چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره امروز باشلند بخر آخر ماه جایزه ببر
یه روغن جدیدم آوردیم
اسمش چیه؟
بالانسر تنظیم کننده ی قند و فشار خونه
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر
این شد روغن
بالانسر اویلا اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره
آلتون فن و هنر آشپزخانه
قدم به قدم تا سلامتی پله پله تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان
به نام خدا مردم ایران سلام به ساختمان پزشکی پزشکان دوشنبه ها دوشنبه 5 آذر خوش آمدید چقدر توپخ زدم آقا به نام خدا مردم ایران سلام به ساختمان پزشکان دوشنبه خوش اومدید من دکتر شهرام کجوری هستم به اتفاق سایر همکارانم مشتاق خان حسنی تهیه کننده خانم مونا میرزایی صدا بردار آقای فرزاد خان محمدی هماهنگی حسن آقای معین ارتباطات در خدمت شما هستیم ان شاء الله تا حدود ساعت 11 اونایی که مشکل دندون دارن امروز ما رو فراموش نکنن هر کی مشکل دندون داره حتما شنونده برنامه امروز ما باشه همین علیه که پیامک داده که به 3880 شما راجع آش دندونی هم صحبت میکنی نه آش دندونی برای دندون در آوردن بچه ها هستش خب ما امروز میخوایم راجع به دندون پزشکی و مشکلات دندون و باورهای غلط در دندان پزشکی با جناب آقای دکتر کوروش صادق‌پور دندان پزشک و متخصص پروتست های دندانی گفتگو کنیم آقای دکتر صادق‌پور از اون دکترهای خیلی باحال هستن که حالا وقتی اومدن با صدای ایشون هم خیلی خیلی آشنا میشین راجع به ایمپلنت میخوایم میتونیم بپرسین راجع به دسته دندان یعنی مثلا یه دست دندان بزنم دو دست دندان بزنم میتونیم بپرسین راجع به کامپوزیت کردن میتونیم بپرسین راجع به عرضم به حضورتون که اینکه آیا جرم دندان ناشی از پهاش بزاق هست یا نه و چرا هی دندونای ما جرم میگیره میتونیم بپرسین راجع به مسواک راجع به خمیر دندان راجع به عرضم انواع مختلف ایمپلنت که تو بازار وجود داره و بعد راجع به مشکلات مختلف دیگه آیا من میخوام الان برم دندونمو انجام بدم باید OPG بکنم یا عکس CBCT بگیرم؟ همه اینا جزء سوالات شما ممکنه باشه. 22652103 شما تلفن مطب دکتر صادق‌پور هست، کوروش صادق‌پور دندانپزشک، و 3880 سامانه پیامکیمون در پزشکان 88 که صفحه مجازی ما هست. میتونین اگر تونستین که عکسای OPG و CBCT و اینا رو برای ما بفرستین. اگر نتونستین در واقع سوالات خودتون رو میتونین اونجا مطرح کنین. در زمانی هم که به صورت تصویری داریم پخش میکنیم در صفحه مجازیمون، اونجا میتونید در واقع سوالات خودتون رو تونتون بپرسین و من خواهم پرسید. دیروز آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص گوارش و کبد، اینجا تشریف داشتن. راجع به علائم خطرناک گوارشی باشون گفتگو کردم من. بنابراین گفتگوی دکتر شهرام ناآگاه رو با دکتر شهرام آگاه که دیروز اینجا بودن رو می‌بینیم. خلاصه‌شو با هم دیگه اگر آماده باشه بشنویم و برگردیم تا آقای دکتر صادق‌پور، کوروش صادق‌پور دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی، تشریف بیارن داخل مطب.
اگر فردی درد در دست پا گوارش فوقانی داشته باشه، به طور مزمن ما بهش میگیم سوء هاضمه. حالا این سوء هاضمه خیلی شایعه، تا 40% مردم اینو دارن. در هر کسی این عامل خطر حساب نمیشه مگر اینکه یکی از اینا رو داشته باشه. یک، مریض سابقه خانوادگی سرطان داشته باشه. این مهمه، خیلی سرطان ها جنبه خانوادگی دارن. بنابراین اگر کسی سرطان خانوادگی معده داره، این خیلی ما جدی‌تر باهاش برخورد می‌کنیم. یه دو، فردی که این علائمو داره کاهش وزن ناخواسته داشته باشه، یعنی فرد بدونه که خودش بخواد ببینه که وزنش کم شده یا اشتهاش به طور قابل توجهی کم شده. سوم اینکه مریض ببینه که مدفوعش تغییر رنگ داده، حالا ممکنه خون روشن دفع کرده باشه یا خون تیره به صورت در واقع مدفوع قیری دفع کرده باشه، این علامت خونریزی. ضمن اینکه توجه کنیم که خیلی وقتا خون به صورت مخفیه، یعنی انقدر کمه که به چشم نمیاد و فقط آزمایش مدفوع هست که غیر طبیعی بودن اونو نشون میده. فکر کنم شما گفته بودید خون مخفی، یه کلام گفتید خون مخفی. این مهمه. یا کمخونی فقر آهن خودش یک علامت خطر مهمه. کمخونی فقر آهن در یک آقا یا یک خانومی که دوره‌ای هست که سیکلای ماهانه رو نداره، مثلا فرض کن یک خانومی که به سن یائسگی رسیدن، اگر آنمی فقر آهن، کمخونی فقر آهن داشته باشن، این به طور جدی علامت خطره. و مهمترین جایی که خون از دست میره دستگاه گوارش. این تهوع استفراغ مکرر هم که گفتید درسته. اگر فردی مثلا دلدرد داره که یه بار استفراغ کنه، اینو شاید مهم تلقی نکنیم. اگر ولی فردی مکرر همراه با دلدرد استفراغ داشته باشه، این علامت خطره. یه علامت خطره که تقریبا این بیماری خوشخیم این مسئله رو نمیده، البته اگر به طور دقیق بررسی بکنیم. گیر کردن غذا یا دیسفاژی اگر مربوط به معده باشه، این خیلی مهمه و خیلی پر اهمیته. زمین که ما بیماری های اختلالات حرکتی مری هم داریم که دیسفاژی میدن، ولی اگر دیسفاژی مربوط به معده باشه خیلی جدی. ببین وقتی که فرد اختلال حرکتی داره، اختلال حرکتی مری داره، اختلال بلش نسبت به مایعات و جامدات ممکنه یکی باشه، اما وقتی مکانیکیه، یعنی یه فرد یه چیزی، یه ضایعه‌ای اونجا داره که تنگی ایجاد کرده، اول به جامدات شروع میشه پیشرفت که بکنه، یعنی اول به غذای سفته پیشرفت که بکنه، به غذای نرم هم اتفاق میفته. آره. پیشرفت که بکنه دیگه مایعات هم اتفاق میفته، اون دیگه یعنی خیلی تنگی شدید شده که مایعات هم پایین نمیاد. این توجه کنیم، اون پیشروند است.
صحبت‌های آقای دکتر شهرام آگاه رو شنیدید. خلاصه برنامه دیروز بود که راجع به مشکلات در واقع گوارشی و علائم خطرناک گوارشی باشون گفته بود کردیم. و اما آقای دکتر کوروش صادق‌پور دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی اینجا خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر. بزن با صدای آقای دکتر آشنا بشن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، صبح همگی بخیر.
آقای دکتر کوروش صادق پور، دندونپزشک متخصص پروتزهای دندانی، با یک کت سرمه‌ای، یک پیرهن راه سفید سفید آبی در سمت راست من حضور دارن. راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ فقط یک دقیقه بگیم بریم و برگردیم.
صدا می‌کنم. ما در زمینه پروتزهای دندانی که شامل هر نوع روکش یا پروتز یا عضوی که بر روی دندان یا ایمپلنت سوار شود، من امروز در خدمتتون خواهم بود. متکی بر دندان، متکی بر ایمپلنت، تا شاخه ای از پروتز که می شود پروتزهای صورتی، می توانیم هر سوالی که باشه در خدمت شنوندگان محترم باشیم.
من که در این زمینه خیلی بی سوادم، میریم و برمیگردیم.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی. خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
بزنی تلفن‌های مطب آقای دکتر کوروش صادق‌پور رو در ساختمان پزشکان اعلام کنم. 22652103 شماره تلفن مطب دکتره. 30881 راه ارتباطی ما با شما به وسیله پیامک و پزشکان 88 صفحه مجازی ما هستش که میتونین همونجور که گفتم عکسای دندانیتون و مشکلاتی که در دندان دارید رو برامون اونجا هم پیامک بکنید، هم برامون بفرستید. حالا اگه او پی جی، سی بی سی تی و خیلی چیزای دیگه که ممکنه لازم باشه، اگه بتونید عکس خوب بگیرین البته ها. و اینکه سوالای دیگه ای هم که در زمینه پروتزهای دندانی هست میتونید از دکتر بپرسید. دکتر اول به ما میگید پروتز دندانی یعنی چی؟
پروتز به هر جسم مصنوعی که در بدن کارگزاری می شود به عنوان پروتز ذکر می شود.
خب در دندان ما ایمپلنت رو می گیم پروتز؟
ایمپلنت می تواند پایه پروتز شود. ایمپلنت یک پایه تیتانیوم، یک پیچ تیتانیوم هست که کاملا با محیط بدن کامپتیبل هست، یعنی سازگار هست.
درست.
این سازگاری منجر به این شد که ایمپلنت بتواند در داخل استخوان و در مجاور تمام اعضای زنده هیچ واکنشی نشان ندهد و با استخوان یک پارچه شود. نتیجتا عضو محکمی شد که ما توانستیم روی این ایمپلنت یک پروتز، حالا به صورت روکش یا به صورت دنچر یا دستندان، سوار کنیم و مریض را به سمت جوندگی نرمال و زندگی طبیعیش برگردیم.
قبلا یادم این قبل ایمپلنت یک کاری به نام بریچ هم انجام میدادن، یعنی یه پلی میزدن بین دندون و اینا. اون دیگه الان برداشته شد، ولی اون پروتز بود در واقع.
این پروتزهای اصطلاحا کانونشنال یا سنتی یا بریجی که جناب علی اشاره کردین، پروتزهایی هستن که از اگر بیماری یک دندان را، یک واحد دندان را از دست میداد، ما دندانهای مجاور را در ابعاد 1.5 میلیمتر به صورت سیرکونفرنشیالی دور تا دورش را تراش میدادیم، یک کلاه رو دندون عقب، یک کلاه رو دندون جلو میگذاشیم و اون ناحیه بی‌دندونی رو جایگزین
میکردیم.
اما الان با حضور ایمپلنت ها که تقریبا 50 سال از این اتفاق خوشایند در علم دندانپزشکی افتاد، ما دیگه نواحی بی‌دندونی رو صرفا با ایمپلنت جایگزین میکنیم و به قدر این درمان موفق هست که اگر بیمارانی بریج یا پروتز چند واحدی قدیمی داشته باشن، توصیه میکنیم که این بریج را خارج کنید و نواحی بیدندانی را با ایمپلنت جایگزین کنید.
دکتر صادق پور، من بزنید یه بار دیگه تلفن‌های مطب دکتر صادق پور رو بگم. 22652103 در ساختمان پزشکان تلفن مطبشون این هست. 3881 سامانه پیامکیمون هست. پزشکان 88 هم صفحه مجازیمون. دکتر صادق پور، یه سوال خوبی رو یکی از همکارای ما قبل اینکه تشریف بیارین پرسید و من از سوال ایشون در واقع تقلب میکنم و بازم میپرسم از شما، کیا نمیتونن ایمپلنت بکنن؟
ایمپلنت به قدری موفق است که محدودیت بسیار بسیار کم و نادری داریم. در چند مورد هست که روتین بیماران را سوق می‌دهیم به درمان و ملاحظاتی که باید قبل از جراحی ایمپلنت انجام بدیم. ابتداً گروهی هستن که دیابتیک هستن و از بیماری قند رنج می‌برن. این بیماران اگر با قند 24 ساعته و هموگلوبین A1C که قند دو ماهه بیمار هست بالاتر از مرز 7.5 تشخیص داده شوند، این گروه کاندید جراحی ایمپلنت نیستند. تو اون شماره 7.5 که بوردر لاین هستن ما میاییم درمان و زمان التیام جراحی را طولانی تر میکنیم و به بیمار یک پیشاگهی میدهیم که بیماران دیابتیک زمان التیام طولانی تری رو نیاز دارند.
درست.
بیمارانی که سابقه رادییشن یا رادیوتراپی دارند، اینها هم به علت عدم التیام استخوان و خون رسانی کافی کاندید مناسبی نخواهند بود. تا بیمارانی که از بیماری های لثه قدیمی رنج میبرند و بهداشت مناسبی ندارند. تا مواردی هستش که باید محیط دهان آنالیز شود، ارزیابی شود، فضای مناسب آیا وجود دارد، تا بیمارانی که محدودیت استخوان دارند از بیدندانی طولانی رنج بردند و استخوان کافی ندارند.
اینا نمیتونن ایمپلنت کنند.
اینا نتوانستن نداریم. پروسه درمان بسیار طولانی میشود. یعنی بعضی مواقع من درمانگر به مراجعه کننده محترم اشاره میکنم که الان وقت مناسبی برای گذاشتن ایمپلنت شما میباشد، اما بیماران تا آنالیزهای خودشونو بکنن، فکر کنن و تصمیم بگیرن یه دوره یک ساله طول میکشد تا به درمان وارد شوند. در طول سال اول چندین میلیمتر استخوان گرانبها و ارزشمند رو بیماران ما از دست میدهن که این چندین میلیمتر در زمان جراحی بسیار برای ما کریتیکال و ارزشمند است. لذا تأخیر در درمان لطمه‌ای به بیمار و متعاقباً درمانگر و نتیجه درمان میزند.
خب نکته‌ای که وجود داره این هست که بعد از ایمپلنت چه کارهایی نباید بکنیم. من اینا رو میپرسم تا سوالای مردم بیاد. مثلا من میگن سیگار نکشید، نمیدونم فلان چیزو نخورید، قلیون نکشید، نمیدونم از این چیزایی که سیگارای مصنوعی، حالا میگن چی میگن اسمشو، نمیدونم وایپ میگن چی میگن بهش، اینا استفاده نکنید و کلا از دود و اینجور چیزا استفاده نکنید و غیر از اینها چیزای سفت مثلا مصرف نکنید و اینها. واقعا اینا این باعث میشه که ایمپلنت از بین میره، عمرش کم میشه.
ما در دوران التیام استخوان، یعنی در مقطعی که بیمار وارد پروسه جراحی میشود، نیاز داریم که بیمار نیکوتین فری باشد، یعنی نیکوتین داخل خونش نباشد. نیکوتین تمام اعضای بدن ما رو تحت تاثیر قرار میدهد، من جمله استخوان، و میزان بلاد ساپلای یا خون رسانی استخوان رو کم میکنند، نتیجتاً در التیام و جوش خوردن ایمپلنت به استخوان تأخیر میندازه. لذا توصیه میکنیم، پروتکلی داریم برای بیماران سموکر، هیوی اسموکرها، کسانی که سیگاری بیشتر از دو سه نخ سیگار در روز مصرف میکنن. حالا هرچند بگذاریم که ماها در شهر تهران با این آلودگی هوا شاید هممون داریم روزی یه پاکت سیگار میکشیم، اما افرادی که اسموکر حرفه‌ای هستند توصیه میشود که 2 هفته قبل از جراحی تا 6 هفته بعد از جراحی از کشیدن سیگار حذر کنند و دوری کنند. این دوران 2 ماهه بسیار کریتیکال هست که نیکوتین داخل خون نباشد تا سیر التیام و جوش خوردن فیکسچر یا ایمپلنت به استخوان تکمیل شود.
هنوز ایمپلنت هایی داریم که بلافاصله هم اون پایش رو بذارن هم پروتز رو روش قرار بدن یا نداریم؟
بله بله، نه هستش. تکنولوژی ایمیدیت لودینگ یا لود میشه سوار کردن پروتز یا روکش بر روی ایمپلنت به صورت فوری.
بله.
تکنولوژی بوده که از ابتدای ایمپلنت بوده و خیلی نحوه معرفیش به دنیا جالبه. در سالهای 1982 افرادی که درمانگر یا خط مقدم حضور ایمپلنت بودن، حالا پروفسور برندمارک و تیمشون، برای بیمارانی که مشاغل خاص داشتن و میخواستن به صورت فوری صاحب دندان شوند، به جای 6 واحد یا 8 واحد ایمپلنت که مورد نیاز بود، 2 الی 4 واحد اضافه در فک سوار میکردن و دندان روش سوار میکردن. این تعداد اضافه رو برای دوران موقت گذاشته میشود،
خب
بقیه بهشون فرصت التیام میدادن. بعد از 3 ماه متوجه شدن که این دو ایمپلنت هایی هم که گزینه موقت بوده است همه جوش خوردن به فک. در نتیجه از 40 سال پیش گزینه ایمیدیت لودینگ یا بارگذاری فوری رو ما داشتیم.
درسته.
اما برمیگرده به این که بیمار من آیا از نظر فیزیولوژیک و از نظر پزشکی آیا کاندید مناسبی هست؟ آیا بایت یا محل رسیدن دندان های دو فک
بله.
چه شرایطی دارد؟ آیا گزینه مناسبی هست؟ آیا لود اضافه روی دندان نمی آید که منجر به از دست رفتن و عدم آسیو اینتگریشن یا جوش خوردن ایمپلنت بشود؟ که این از دست رفتن ایمپلنت همراه با از دست رفتن قسمتی از استخوان خواهد بود. لذا باید یه سبک و سنگین بکنیم، مزایا و معایب و دو طرف ترازو بگذاریم، ببینیم کدوم ایدئال هست برای بیمار ایمیدل لودینگ یا بارگذاری فوری.
بسیار خب، ما داریم با آقای دکتر کوروش صادق‌پور، دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی، مدرس دانشگاه دندانپزشکی، درباره پروتزهای دندان گفتگو می‌کنیم. خیلی موضوعات رو آقای دکتر باز کردن و گفتن. اونایی که تا الان برای ما عکس فرستادن، تا 10 دقیقه دیگه که ما می‌خوام پخش زنده داشته باشیم میتونن این کارو انجام بدن، ولی بعد از 10 دقیقه دیگه ما فقط از زیر در واقع کامنت ها و پیام هایی که در حالت تصویری در صفحه مجازیمون میذاریم سوالات رو میخونیم. پس بنابراین از الان که ساعت 10:20 است، تا 10:30 فرصت دارید که عکس و سوالات خودتون رو در صفحه مجازی ما بارگذاری کنید. بریم با هم دیگه طبقه 5 رو برگردیم به قول خانم پهلوانی، اونجا که مردم همه حالشون خوبه.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من فروغ هستم، هفته 35 بارداریمه، بچه دوممه، بچه اولم تقریبا 2 سال و 9 ماهشه. بچه دوم خدا خودش خواست و بهمون دختر داد، خیلی هم خوشحالم.
فروغ خانم 32 ساله ما که برای بار دوم هست باردار شده، قراره تا چند هفته دیگه صاحب یک دختر زیبا بشه. جز مامانهیه که خوشحالی چند برابره، چون دوست داشت هم دختر داشته باشه هم پسر.
اسم پسرم نیکانه، اسم دخترم هم ایشالا قراره نلیم بذاریم.
دوران بارداری چطور بوده؟
کلا چون خدا شکر پسرم پسر آرومی بود، بارداری خیلی خوبی داشتم، ولی کلا سر بچه اول چون آدم خیلی انتظار میکشه یه ذره دیرتر میگذره. حالا بچه دوم سر آدم گرمتر و یه ذره راحتتر. خیلی
دختر و پسر بارداریشون چقدر با هم متفاوت بود؟
چیزی که من شنیده بودم این بود که دختر سخت‌تره و فکر کنم من حالا درست باشه. من حالا الان دیگه 32 سالم شد، حالا شاید اینم بی تأثیر نباشه.
سختی شنی چطور بود؟
خدا رو شکر از لحاظ پزشکی مشکل نداشتم، فقط چون استراحت آدم کمتره خب یه ذره اینش سخت‌تره.
خانم اولین بار که صدای قلب دخترتون رو شنیدی؟
من راستش چون خیلی دخترم دوست داشتیم، اما تا خب پسرم خیلی خوبه ها، یعنی
اصلا جنسش جور میشه،
اصلا حس این که قلبش میزد همش میگفت اول بگید دختره یا پسر بعد، ولی خیلی حس شیرین و قشنگی بود، واقعا تجربهش خیلی عالیه. امیدوارم هر کسی که دوست داره زودتر نصیبش بشه.
انشالله الان هم نشستی منتظر سونوگرافی هست.
بله انشالله که قرار بهم بگن تاریخ زایمان هم کیه.
همی آرزو کنیم برای این دختر ناز خوشگل که انشالله چند هفته دیگه میاد تو آغوشش.
انشالله خیلی براش آرزوی شالی میکنم و اینکه همیشه سلامت باشه. راستش همه سعیم هم میکنم، حالا با کتابایی که میخونم و اطلاعاتی که جمع میکنم، اینه که فرزند پروری خوبی بتونم داشته باشم.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین، خیلی ممنون از خانم پهلوانی برای تهیه این بخش و خیلی ممنون از مرکز درمانی که با ما و ساختمان پزشکان برای تهیه این بخش به خصوص همکاری میکنن. ما در خدمت جناب آقای دکتر کوروش صادق‌پور هستیم، متخصص پروتزهای دندانی و مدرس دانشکده دندانپزشکی، و داریم راجع به پروتزهای دندانی با آقای دکتر صادق‌پور گفتگو میکنیم. کلی سوال آقای دکتر درباره ایمپلنت و اینها اومده که حالا به وقتش الان سوالات مردم هم هست تلفنی که تا 1-2 دقیقه دیگه پخش میکنیم. اما قبل از اینکه در واقع بریم سراغ سوالات مردمی، سوال من از شما این هستش که برای تشخیص اینکه اولا به ما بگن ایمپلنت تا چه سنی میشه گذاشت، این خیلی سوال مهمیه. آیا مثلا یه فرد 80-85 ساله هم میتونه ایمپلنت بذاره یا نه؟
خدمتتون عرض کنم ایمپلنت محدودیت عمری و زمانی ندارن. بیمارانی که از نظر فیزیولوژیک و پزشکی از پزشک درمانگرشون به ما مجوز بدهند هیچ محدودیت ندارد. من بیماران اصلا کلن مطب پروتز معدل سنی بیماران بالای 60 سال هست و ما دهه های 60 70 80 بیمارانی داریم که به ما مراجعه میکنن.
بله.
و متقاضی ایمپلنت هستن، بلعخص در بیمارانی که از بیدندانی طولانی رنج بردن.
بله.
و دیگه اون دندان سنتی یا دستدندان یا دنچر براشون عمل کردی ندارد و درسته. امکان نگهداری در داخل دهان یا جویدن با اون دندان ندارن. گزینه های درمانی خیلی ساده ای داریم، 2 واحد در فک پایین، 4 واحد در فک بالا ایمپلنت میگذاریم و این ایمپلنت گیر و ثبات مناسبی برای دنچر یا دستدندان بیمار تهیه میکند که زندگی بیمار واقعا با این دنچر جدید.
دستدندان میگه بله، من دستدندان پدر بزرگ مادر بزرگ قدیم میافتم.
بله، بله، تو لیوان. همون دقیقا همونه و بعضا پیش میاد یکی آبشو میخورد و همیشه شوخیه شوخیه بعضی مجالس بود. اما دنچر وقتی ساخته میشه چون در محیط دهان هست، بله، دستدندان وقتی ساخته میشه چون در محیط دهان همیشه بزاق هست و خیس هست، اگر بیرون از دهان باشد باید داخل آب نگهداری شود، وگرنه خشک میشه و در اثر خشک شدن دچار انقباض یا شینکجی میشود که ابعادش ممکنه دستخوش تغییر شود و اون
دیگه جا نشه،
بله، اون فیتنس یا جذب بودن اولیه رو از دست بده. بنابراین همیشه از محیط دهان که خارج میشه داخل یک ظرف آب.
حالا برای ماها که میریم روی تخت دندون پزشکی یا یونیت شما دراز میکشیم که دندون درست کنیم و دهنمون زیاد باز نمیشه، باید چیکار کرد؟ بعضی واقعا این مشکل رو دارن.
این مطمئن باشید که پزشک درمانگر شما بیشتر رنج میبره، برای اینکه تو اون محیط کوچیک باید کار کرد و دست بردن و استفاده از ابزار دندان پزشکی قطعا سخت خواهد بود. اما برای اینجور موارد اگه بخوایم آنالیزی داشته باشیم، هر بیماری، هر فرد خانم یا آقای معادل 4 انگشت دست میتواند داخل دهان ببرد. اگر کسی 4 انگشت دست خودش که تقریبا بین 30 تا 45 میلیمتر می شود، در خانم ها 30 تا 35 آقایون 35 تا 45 میلیمتر بین دندان های فک بالا باید فاصله باشه، اگر ما این حجم یا این عدد را بتوانیم رعایت کنیم، یعنی جزء گروهی میشیم که باز کردن دهانمون محدودیت نداره.
بسیار.
اما کسانی که از مشکلات فکی رنج میبرن نهایتا منجر به محدودیت باز کردن میشود که قطعا پزشک درمانگر و خود بیمار از این مسئله رنج میبره که درمانهای خودش رو داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر صادق‌پور. بریم سراغ تلفن‌های مردم. تک تک تلفن میزنن، تماس میگیرن و شما هم تک تک پاسخگو هستین. الان به صورت زنده و مستقیم از طریق صفحه مجازی ما به صورت تصویری در واقع میتونید ما رو نگاه بکنید، اون زیر سوالات خودتون رو بپرسین و من تا چند دقیقه دیگه از اون مسیر در واقع سوالات شما رو خواهم پرسید. اما الان بریم سراغ تلفن‌های شما.
شماره 25.
برادرزاده دارم بتونن 11 ساله، شاید دندونای پیشینش از زیر لثه میاد پایین. این مشکل مادرش هم داره، مطمئنم علتش چیه و درمانش میتونه باشه.
اینجوری که معلومه دندوناش مرتب نیست آقای دکتر، دندونای پیشینش میگه از لثه میاد پایین.
معمولا دندونهای پیش، یعنی 4 دندان قدامی یا پیش، اینا در بین سالهای 6 تا 7 سالگی رشد پیدا میکنه، یعنی در دخترها اندکی زودتر، در پسرها اندکی دیرتر، و اگر از سمت زبون خارج شود یا اگر بیرون از قوس فکی باشه یک کمی زمان بهش بدهین و با همکاران متخصص اطفالی متخصص اورتونسی باید مشورت بشه. اما معمولا من به بیماران توصیه میکنم که قوس فکی فرزند شما در اثر تراکم دندون رشد خواهد کرد، یعنی این فشار عرضی که دندون در حین رشد به فک وارد می‌کند منجر به رشد فکی عرض می‌شود و فرزندمون ما مقایسه کنیم با فک خودمون قطعاً در 1 دهه زمان می‌برد تا فک رشد کند و رشد عرضی کند و به سایز والدین برسد. در نتیجه برای این درمان‌ها نباید خیلی عجله کرد.
درسته.
و تحت نظر دندان پزشک متخصص اطفالی و متخصص اورتونسی میتوانند از مشورتون رو بهره ببرند.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم بعدی.
شماره 27.
آقای دکتر، این دسته من تحلیل لثه داره، زیر لثه هم یه حالت سفید سفیدی نزده، خواستم میدم چیکار باید کنم، دسته چی میفرمایید؟ تحلیل لثه دارم، لثه هم داره میره پایین.
البته نگفتن چند سالشونه دکتر، حالا
بله بله.
ولی به هر حال بفهم.
تحلیل لثه چند تا فاکتور دارد. یک، افرادی که به صورت جنرالایز یعنی کل دهان از بیماری لثه رنج میبرن،
بله.
یک مقطعی بهداشت را رعایت نکردن و بافت نگهدارنده دندون ضعیف میشود و متعاقباً عقب نشینی میکنه. بعضی افراد